شنبه 23 شهریور 1381 شنونده رادیو آزادی هستید.
به مشروع آخرین خبرها تا این ساعت با مینا بهرامز گوش میکنید. وزارت کشور آلمان حکم بین المللی جلب رمزی بنشیب را که روز چهارشنبه در کراچی پاکستان در آپارتمانی دستگیر شد صادر کرده است. اوتو شیلی وزیر کشور آلمان میگوید هر کشور دیگری که خواهان تحویل گرفتن رمزی بنشیب است باید با آلمان به توافق برسد. مقامات پاکستانی و آمریکایی سرگرم بازجویی از رمزی بنشیبند که همراه 4 نفر دیگر دستگیر شد. او متهم است که مسئول تأمین پولی و امور لوجستیکی حمله تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا بوده است. گفته می شود رمزی بنشیب که یمنی است از هم اتاقی های محمد عطا رهبر هواپیماربایان در واقعه 11 سپتامبر در هامبورگ آلمان بوده است. ماموران امنیتی پاکستان بعد از دریافت اطلاعات از سازمان های اطلاعاتی آمریکا به آپارتمانی در کراچی حمله کردند. وزیران دادگستری و کشور اتحادیه اروپا با وزیر دادگستری آمریکا موضوع استرداد متهمان به تروریسم و همکاری در مبارزه با تروریسم را در کوپنهاگ مورد بحث قرار دادند. اوتو شیلی وزیر کشور آلمان بعد از این جلسه گفت این اساسی است که اتحادیه اروپا و آمریکا همکاری نزدیکی در مبارزه با تروریسم داشته باشند. در مورد استرداد متهمان اتحادیه اروپا با مجازات اعدام که هنوز در برخی ایالت‌های آمریکا اجرا می‌شود مخالف است و می‌گوید متهمانی که ممکن است با مجازات مرگ روبرو شوند به هیچ کشوری تحویل داده نخواهند شد. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز با سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا در کمپ دیوید در نزدیکی واشنگتن درباره عراق گفتگو می‌کند. روسیه، چین، کشورهای اروپایی و برخی کشورهای عرب از عراق خواستند تا با بازگشت بازرسان تسلیحاتی موافقت کند. طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق بازگشت بی‌قید و شرط بازرسان را رد کرده است. پلیس هلند یک مرد کرد را که ظن ارتباط او با شبکه القاعده می‌رود در آمستردام بازداشت کرده است. این شخص که با نام ملا کرکار یا کارگر شناخته می‌شود، از رهبران گروه انصار اسلام در شمال عراق به شمار می‌آید. او که پنجشنبه شب در حالی که از تهران به نروژ می‌رفت در فرودگاه آمستردام بازداشت شد، همراه خانواده‌اش در نروژ به عنوان پناهنده سیاسی زندگی می‌کند. هنوز روشن نیست که این فرد تحویل نروژ و یا آمریکا داده می‌شود. خبرگزاری‌ها به نقل از یک مقام رسمی ایران که نامش برده نشده می‌گویند به این شخص اجازه ورود به ایران داده نشده بود. یک هیئت آمریکایی به ریاست نیک راهال سناتور دموکرات ایالت ویرجینیای غربی آمریکا امروز وارد بغداد شد تا صدام حسین بخواهد با بازگشت بازرسان تسلیحات سازمان ملل موافقت کند. آقای راهال موقع ورود به بغداد مأموریت این هیئت را مأموریت بشردوستانه خواند. حامد کرزی رئیس دولت افغانستان و کوفی انان دبیر کل سازمان ملل خواهان حضور نیروهای بین المللی در سایر نقاط افغانستان علاوه بر کابل شدند، ولی بعد از جلسه غیرعلنی روز جمعه در سازمان ملل با حضور همسایگان افغانستان، روسیه و آمریکا بیانیه‌ای منتشر شد که در آن از اوضاع امنیتی در افغانستان ابراز نگرانی شده اما قولی برای حضور نیروهای بین المللی در خارج از کابل داده نشده است. و وزیر دفاع کانادا از تصمیم مقامات نظامی آمریکا برای متهم کردن 2 خلبان آمریکایی به اتهام قتل غیر عمد استقبال کرده است. این 2 خلبان متهم به بمباران اشتباهی در نزدیکی قندهار در ماه آوریل گذشته هستند که منجر به کشته شدن 4 سرباز کانادایی در افغانستان شد.
همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و تا لحظاتی دیگر خبرهای ورزشی را می‌شنویم. در پی استعفای محسن صفائی فراهانی از ریاست فدراسیون فوتبال ایران، محمد دادکان با حکم محسن مهرعلیزاده رئیس سازمان تربیت بدنی به عنوان سرپرست تازه فدراسیون فوتبال منصوب شد. دادکان روز شنبه در گفتگویی با خبرگزاری ایرنا گفت صفائی فراهانی یک مدیر لایق بود که به فوتبال ما سلامتی ارزانی کرد و سعی داشت ریشه باندبازی را بخشکاند. و افزود راه صفائی فراهانی که مبارزه با باندبازی و سلامت در فوتبال است را با قدرت تمام دنبال خواهم کرد. در آغاز مرحله دوم 11مین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا، تیم جوانان ایران بر تیم تایوان غلبه کرد. دیدارهای مقدماتی این جام که با حضور 14 تیم در سالن والیبال مجموعه ورزشی آزادی تهران جریان دارد، پنجشنبه شب به پایان رسید و در گروه 1 تیم‌های ایران، هند و یمن، در گروه 2 تیم‌های چین، بحرین و امارات متحده عربی به مقام‌های اول تا سوم دست یافتند. تیم‌های ایران، هند، چین، بحرین، قطر، تایوان، کره جنوبی و پاکستان به جمع 8 تیم برتر قاره آسیا راه پیدا کردند و تیم‌های یمن، امارات، ژاپن، استرالیا، تایلند و کویت برای کسب مقام‌های 9 تا 14 به مسافه یکدیگر خواهند رفت. تیم ایران با پیروزی مقابل هند و تایوان امروز به مسافه قطر می رود و در صورت پیروزی به عنوان سرگروه راهی مرحله نیمه نهایی می شود. تیم‌های کره جنوبی و یمن در ادامه پیکارهای فوتبال قهرمانی نوجوانان زیر 17 سال آسیا در امارات جمعه شب با برتری بر تیم‌های ویتنام و پاکستان به مرحله 1/4 نهایی راه یافتند. نوجوانان کره با نتیجه 4-1 بر ویتنام پیروز شدند و در مجموع با کسب 7 امتیاز در صدر جدول گروه خود قرار گرفتند. یمن نیز 2-1 پاکستان را شکست داد و با 7 امتیاز به دور دوم راه پیدا کرد. در جریان زمانسنجی برای مسابقه اتومبیل رانی جایزه بزرگ ایتالیا که روز یکشنبه در مونزا برگزار می شود، خوان پابلو مونتویا راننده کلمبیایی تیم BMW ویلیامز با برجای گذاشتن رکوردی تازه برای پیست مونزا، مکان نخست را در خط آغاز مسابقه از آن خود کرد. میشائل شوماخر قهرمان جهان که با اتومبیل سرخ‌رنگ فراری و پیش چشم تماشاگران هوادار این تیم میراند، با 257,000 ثانیه اختلاف در جای دوم قرار گرفت. رالف شوماخر برادر جوانتر میشائل که دیگر راننده تیم BMW ویلیامز است، مکان سوم را کسب کرد و روبنس باریچلو راننده برزیلی فراری مسابقه روز یک شنبه را از جای چهارم آغاز خواهد کرد. در جدول رده‌بندی شوماخر با 122 امتیاز در جای نخست قرار دارد و از همکنون قهرمانی خودش و تیم فراری را مسجل کرده است. و تیم ملی جودوی جوانان ایران در دو روز نخست رقابت‌های جودوی جوانان جهان صاحب یک مدال نقره شد. این رقابت‌ها در کره جنوبی انجام می‌شود. محمد رضا رودکی پس از شکست حریفانی از فرانسه، اسلوواکی و اوکراین به جودوکار میزبان باخت و به مدال نقره رسید. دوستان عزیز، امشب از ساعت 10:30 شب به وقت ایران در بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو آزادی دو برنامه جالب و شنیدنی داریم. برنامه شاد شادی را که اختصاص دارد به ترانه‌های پاپ ایرانی از افشین گرگین می‌شنویم و بهنام ناطقی مجله نیویورک را ورق خواهد زد. اما بهنام ناطقی همکنون مجله دیگر را آماده دارد برای ما و شما شنوندگان عزیز، مجله اینترنت رادیو آزادی. با هم گوش می‌کنیم.
امروز در گزارش اینترنت، نگاهی به یک سایت فلسفی و منطقی که درباره برهان‌های اثبات وجود خدا نگاشته شده است. برای علاقمندان به بحث‌های فلسفی به زبان فارسی، یک سایت جدید به روی اینترنت راه اندازی شده است به نام سایت باد که از طریق http://baad.gq.nu می توان به آن دسترسی پیدا کرد. این سایت برهان‌های مختلفی که در فلسفه و دین برای اثبات وجود خدا عنوان می شود را با دلایل فلسفی و علمی رد می کند. در آغاز کار 20 برهان وجود خداوند در این سایت مورد بحث قرار گرفتند. آقای اردشیر پاینده، طراح و نویسنده این سایت آموزنده، در مقدمه‌ای که بر کار خود نگاشته است می نویسد: اولین بار که در دبستان معلمین سعی می کردند افکار مورد نظر خود را در سر من و دیگران فرو کنند، در دلم باورهایشان را نقد می کردم و از سستی آنها متعجب می شدم. حرفایی که معلمین می گفتند را بعدها بارها و بارها شنیدم و همان شکل، همگی کلیشه‌ای بودند. معلمینی که آن حرفا را با شوق زیاد برای کودکان بیچاره تعریف می کردند، قادر به دفاع از آنها در برابر کودکی 10 ساله نبودند. حرفایی که گاه به عنوان یافته‌های علمی معرفی می‌شدند، همه تو خالی از آب درآمدند، ولی هیچگاه نتوانستم آن معلمین مطلع را بیابم و بگویم حالا که بزرگ شدم اگر می‌تونی جوابمو بده. پایان نقد قول. آقای اردشیر پاینده، طراح و نویسنده سایت باد که برای رد برهان‌های کلیشه‌ای در اثبات خدا به وجود آمده است، در ادامه مقدمه خود می‌گوید: کتاب‌های درسی که سال‌ها به زور به خورد ما داده شد، همه پر بودند از استدلال‌های اشتباه و دروغ‌های فاحش و محیط اطرافمان پر از تبلیغات. تمام ابزارها را بسیج کرده‌اند تا این باور را در ما درونی کنند، کاری کنند تا واقعا ادعای فطری بودن خدا درست از آب در بیاید. پایان نقل قول. آقای اردشیر پاینده در سایت bod.gq.nu ادامه می دهد: طوری وانمود می کنند که انگار باورهای غیر دینی و خدا ناباوری اموری بسیار غریب و دور از ذهن و بدتر از آن غیر منطقی هستند. انگار هیچ نشانه از آنها در کشور ایران یافت نمی شود. می خواهند کاری کنند تا هر که به گفته های آنها شک کند احساس تنهایی و غربت بکند. می خواهند ترس از غربت افراد را مجبور به ایمان آوردن بکند. ولی اینطور نیست. از هر 20 نفری که هر روز از کنار شما رد می شوند، حداقل 1 نفر خدا ناباور است، 4 نفر بیدینند و بیش از نیمی از افراد باقی مانده اعتقاد بسیار ضعیفی به دین دارند. ممکن است در زبان آن را انکار نکنند، ولی در واقع هیچ وقت چندان به آن دل نبستند. پایان نقل قول. آقای اردشیر پاینده که 20 برهان کلیشه‌ای و رایج اثبات وجود خدا را در سایت باد با دلایل منطقی و فلسفی رد می کند، در مقدمه خود بر این سایت توضیح می دهد که در ایران هیچ مقاله و سخنرانی و کتابی برای رد برهان‌های اثبات خدا اجازه انتشار ندارد و در نتیجه نیازی برای منبعی احساس می شد که جوانان ایرانی که ذهن‌های پویا دارند بتوانند دلایل ابطال آن برهان‌ها را در آن مطالعه کنند. آقای اردشیر پاینده می نویسد: با توجه به این مسائل و اینکه علاقه بسیاری به این بحث دارم و سالهای زیادی از عمر خود را صرف چنین بحث هایی کردم و با جوانب مختلف آن آشنا هستم، یکی از اهداف همیشگی زندگیم این بود که زمانی در برابر این جریان عظیم بیستم، هرچند یک تنه، و آنچه که باید انجام دهم. آقای اردشیر پاینده می نویسد: با راه انداختن سایت باد موفق شده است به یکی از آرزوهای خود از دوران کودکی جامعه عمل بپوشاند. در صفحه خانه سایت باد فهرستی می یابیم از برهانهای اثبات وجود خدا، مثل برهان نظم، برهان علیت، برهان هستی شناسی. با کلیک زدن روی هر کدام از این عناوین مقاله مستدل در رد آن می خوانیم. در کنار اینها مقاله های دیگری در این سایت قرار داده شده است، از جمله مقاله تحت عنوان خدا باوری چیست و مقاله دیگری تحت عنوان خدا ناباوران چه کسانی هستند. به سایت رد اثبات های وجود خداوند می توان از طریق آدرس http://baad.gq.nu دسترسی پیدا کرد. Oh, oh, oh.
شکن شوند همه توتیان هند زین قند پارسی که به بنگاله می رود. بله، امروز دکتر منصور مصلحی در دانستنی های پزشکی رادیو آزادی از شکر و شیرینی و البته شکلات می گوید.
خیلی ها تصور میکنن که دادن شکر و مواد قندی به بچه ها باعث میشه که بچه ها فعالتر از حد عادی بشن و فعالیتشون به صورت بیمارگونه ای در بیاد. این تصور کاملا غلط هست، به این معنا که وقتی که موادی خورده میشه یا به بچه داده میشه که مقدار زیادی کربوهیدرات و شکر در خودشون دارن، این باعث میشه که مغز بتونه مقدار زیادتری ماده ای رو جذب بکنه به اسم تریپتوفان و این تریپتوفان در مغز تبدیل میشه به سروتونین و این سروتونین باعث میشه که از فعالیت‌های عضلانی و مغزی به مقدار زیادی کاسته بشه. در نتیجه بچه‌ها بعد از خوردن مقدار زیادی مواد قندی و شکر کمتر از حالت عادی فعال هستند و میزان یادگیریشون هم کاهش پیدا میکنه. این تصور وجود داره که در شکلات مقدار زیادی کافئین وجود داره. به همین جهت خیلی ها فرض میکنن یا تصور میکنن که با خوردن یک شکلات ممکنه که به همون عوارض خوردن یک فنجان قهوه دوچار بشن، که این عوارض همونطور که میدونیم در بعضی ها تپش قلبه، در بعضی ها لرزش دسته و در بعضی ها کمخوابی. ولی بررسی ها نشون دادن که هرچند که شکلات مقدار کافئین درش هست، ولی این مقدار بسیار در مقایسه با مقدار کافئینی که در قهوه وجود داره کمتره. به این معنی که یک فنجان شیر و شکلات فقط 5 میلی گرم کافئین داره، در حالی که یک فنجان قهوه خالص 200 میلی گرم کافئین داره و یک فنجان چای 60 میلی گرم کافی داره و یک فنجان موادی که و یک فنجان مایعاتی نظیر پپسی کولا و کوکاکولا چیزی در حدود 45 میلی گرم کافئین دارن. به این ترتیب میبینیم که مقدار کافئین شیر و شکلات حتی از مقدار کافئین چای هم کمتر هست.
بله، اگر هوس خوردن شیرینی و شکلات دارید، دلایل و بهانه های پزشکی برای آن نتراشید. شنونده ی رادیو آزادی هستید. بعد از شنیدن موسیقی برای چند لحظه یک مطلب هم داریم درباره موسیقی. یک مدرس موسیقی سازی و آوازی ایران در آلمان در تحقیقی که انجام داده به این نتیجه رسیده است که زنان ایرانی فراگیری سنتور را بر دیگر سازها ترجیح می دهند. همکارمان شهرام میریان برای پی بردن به دلایل این گرایش گفتگوهایی دارد با بهروز شاهیده، محقق و مدرس موسیقی و نیز یک زن ایرانی که به فراگیری سنتور مشغول است.
در میان سازهای مضرابی، زهی و کوبه‌ای، سنتور از جذابیت بیشتری نزد خانم‌های ایرانی برخوردار است. این موضوع را بهروز شاهیده، مدرس موسیقی سازی و آوازی ایران در بررسی‌های خود از چند مرکز موسیقی در آلمان به دست داده است. به که خود چند ساز ایرانی را به خوبی می‌نوازد و در این راستا نیز شاگردانی دارد، علت گرایش زنان ایرانی به ساز سنتور را در 3 مورد جستجو کرده است.
به خاطر جذابیت ساز سنتور، به خاطر اینکه برخلاف سازهای دیگه اول معلم ساز رو کوک میکنه و بعد شاگرد که بخواد رو اون بزنه، چون از قبل کوک شده هست، صدای خیلی خوش ازش در میاد، ولی در سازهای دیگه اینطور نیست.
پس شما به این نشی رسیدین که صدادهی این ساز بیشتر سبب شده تا خانم ها به سوی این ساز گرایش پیدا کنن؟
من فکر میکنم اینجوری هستش، برای این که باز خانم ها به هر حال از لحاظ فکری هم که شما در نظر بگیرین، شاید تو این کارهایی که جنبه مثلا رقص شما در نظر بگیرین، خانم ها خب موفقیتشون خیلی بیشتر از آقایون هست و این ساز سنتور هم مضراب زدن در واقع میشه گفت یه جور رقص مضراب در فضا میشه با رقص مقایسه کرد. به هر حال این حرکتی که تو مضراب زدن هست میشه یه جور مقایسه با رقص کرد. و یکی دیگه از دلایلی که خانم ها بیشتر گرایش دارن به این ساز این هستش که برعکس سازهای دیگه، این که شما فرضاً میبینید که کسی تار مینوازه، این کسی بیننده اگر بخواد ببینه این نمیدونه چیکار میکنه، این حرکت مضراب و حرکت انگشت رو دسته ساز انقدر براش تداعی اون آهنگی که میشنوه نمیکنه تا ساز سنتور، برای اینکه شما برای هر نغمه‌ای که مینوازین حرکت دستم درست هماهنگ با همون نغمه و حرکت در میاد و همون مسئله که عرض کردم خدمتون که با حالت رقص مانند هست روی ساز مضراب ها، این تو سنتور کاملا مشهوده، یعنی میبینه شنونده و خب شاید به خاطر این بیشتر علاقه مند میشه.
خب خانم خیلی خوشحال میشم که در آغاز بفهمید که چطور شد شما ساز سنتور رو انتخاب کردید.
من از اونجایی که آواز کار کردم و در واقع شاگرد آواز آقای شاهیده بودم، فکر میکردم که به هر صورت برای تکمیل آواز بهتره که یه سازم بدونم و چه سازی بهتر از سنتور.
خب چطور شد شما در میان این همه سازهای ایرانی ساز سنتور رو انتخاب کردین؟
والا سنتور به نظر من زیباترین و خوش‌صداترین و یه جوری مسحور کننده ترین ساز ایرانیه. یعنی من از اول سنتور خیلی دوست داشتم ولی به نظرم زیاد مشکل می اومد و میگم همونطور که قبلا گفتم چون آواز کار میکردم فکر کردم اگه همزمان شروع کنم یه خود برام مشکل بشه. حالا که برسه اونو چند بار دوره کردم ردیفا رو، اومدم با فراغ بال در واقع سراغ سنتور و سنتور به خودی خود حتی شخصیت داره. یعنی یک نوازنده خوب سنتور میتونه سولو اشپیل بزنه، تک نوازی کنه و ضمناً تو گروه هم بزنه، یعنی هم استفاده گروهی میشه ازش برد و هم استفاده تک نوازی. نمیدونم، به هر صورت خیلی علاقه دارم و سعی خودم میکنم، چون به هر صورت زندگی های اینجا یه جوریه که آدم زیاد وقت براش نمیمونه، ولی من سعی خودم میکنم که تمرین هر روزه داشته باشم، چون تداوم خب به هر صورت تو یادگیری یه هنر خیلی مهم هست.
روزی چند ساعت؟
هر چه بیشتر آدم بتونه بزنه بهتره، منطور من حداکثر روزی 1 ساعت میتونم.
ممکن است شما خواهش کنم که یک قطعه ساز سنتور برای ما بنوازی؟
چشم، حتما. من الان 1/4 مضراب تو بیات ترک مینوازم.
دوستان عزیز، ممنون و متشکریم که تا این لحظه شنونده برنامه‌های رادیو آزادی بودید. در 90 دقیقه گذشته تقریبا من اردوان نیکنام افتخار همراهی شما را داشتم. از این لحظه همکارم بهمن باستانی میزبان شما خواهد بود. آقای باستانی سلام.
سلام آقای نیکنام، خسته نباشید و سلام میکنم خدمت شنوندگان رادیو آزادی و امیدوارم در یک ساعت و نیم آینده همچنان وفادار به رادیوی خودشون باشن و آنچه را که همکاران ما در بخش فارسی رادیو آزادی برای اونا تهیه میکنن با دقت بشنون و البته نظرات خودشون رو درباره این برنامه ها به ما اطلاع بدن تا ما هم بتونیم بر پایه نظرات شنونده هامون هرچه بهتر در خدمت اونا باشیم. شماره تلفن مستقیم ما هست 00-42-21-12-26-10. خب آقای نیکام ترانه بشنویم موافقی؟
بله، سری میزنیم به کوههای شمیران همراه عارف.
Love.
بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را می شنوید.
مشروع آخرین خبرها را تا این ساعت با مینا بهارمس می شنوید. وزارت کشور آلمان حکم بین المللی جلب رمزی به نشیب را که روز چهارشنبه در کراچی پاکستان در آپارتمانی دستگیر شد صادر کرده است. اوتو شیلی وزیر کشور آلمان میگوید هر کشور دیگری که خواهان تحویل گرفتن رمزی به نشیب است باید با آلمان به توافق برسد. مقامات پاکستانی و آمریکایی سرگرم بازجویی از رمزی به نشیب در مکانی نامعلوم در پاکستانند. او متهم است که مسئول تأمین پول و امور لوجستیکی حمله تروریستی 11 سپتامبر بوده است. گفته می شود رمزی به نشیب که یمنی است از هم اتاقی های محمد عطا رهبر هواپیما ربایان در واقعه 11 سپتامبر در هامبورگ آلمان بوده است. ماموران امنیتی پاکستان بعد از دریافت اطلاعاتی از سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا به آپارتمانی در کراچی حمله کردند که در جریان آن 5 نفر دستگیر و 2 نفر کشته شدند. وزیران دادگستری و کشور اتحادیه اروپا با وزیر دادگستری آمریکا موضوع استرداد متهمان به تروریسم و همکاری در مبارزه با تروریسم را در کوپنهاگ مورد بحث قرار دادند. اوتو شیلی وزیر کشور آلمان بعد از این جلسه گفت این اساسی است که اتحادیه اروپا و آمریکا همکاری نزدیکی در مبارزه با تروریسم داشته باشند. در مورد استرداد متهمان اتحادیه اروپا با مجازات اعدام که هنوز در برخی ایالت‌های آمریکا اجرا می‌شود مخالف است و می‌گوید متهمانی که ممکن است با مجازات مرگ روبرو شوند به هیچ کشوری تحویل داده نخواهند شد. ناجی صبری وزیر خارجه عراق میگوید این کشور اجازه بازگشت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل را به بغداد نمیدهد مگر اینکه این موضوع با لغو تحریم‌های عراق مرتبط شود. آقای صبری بعد از ملاقات با وزیر خارجه فرانسه در حاشیه اجلاس عمومی سازمان ملل در نیویورک صحبت میکرد. آقای صبری از سازمان ملل خواست با احترام به حاکمیت عراق تحریم‌ها را لغو کند. روسیه، چین و برخی کشورهای اروپایی و عرب از عراق خواستند به بازرسان تسلیحاتی اجازه بازگشت دهد. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز با سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا در کمپ دیوید در نزدیکی واشنگتن درباره عراق گفتگو می‌کند. روسیه، چین، کشورهای اروپایی و برخی کشورهای عرب از عراق خواستند با بازگشت بازرسان تسلیحاتی موافقت کند. طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق بازگشت بی قید و شرط بازرسان را رد کرده است. پلیس هلند یک مرد کرد را که ضمن ارتباط او با شبکه القاعده می‌رود در آمستردام بازداشت کرده است. این شخص که با نام ملا کرکار یا کارگر شناخته می‌شود از رهبران گروه انصار اسلام در شمال عراق به شمار می‌آید. او که پنجشنبه شب در حالی که از تهران به نروژ می‌رفت در فرودگاه آمستردام بازداشت شد، همراه خانواده‌اش در نروژ به عنوان پناهنده سیاسی زندگی می‌کند. هنوز روشن نیست که این فرد تحویل نروژ و یا آمریکا داده می‌شود. خبرگزاری‌ها به نقل از یک مقام رسمی ایران که نامش برده نشده می‌گویند به این شخص اجازه ورود ایران داده نشده بود. یک مرد چچن که در تنگه پانکیسی گرجستان بر اثر تیراندازی ماموران پلیس در ایستگاه بازرسی زخمی شده بود موفق به فرار از بیمارستانی در این منطقه شده است. وزارت کشور گرجستان میگوید این مرد عیسی مرادوف به شدت زخمی بود و تنها با همدستی دیگران میتوانست از فرار کند. وزارت کشور گرجستان دستور بازداشت رئیس پلیس منطقه را که مسئولیت امنیتی بیمارستان را به عهده داشته صادر کرده است. روسیه گرجستان را تهدید کرده است که خود برای پاکسازی تروریست‌های چچن در تنگه پانکیسی اقدام خواهد کرد. انتخابات پارلمانی مقدونیه فردا برگزار می‌شود. این اولین انتخابات بعد از درگیری‌های 7 ماهه سال گذشته با چریک‌های آلبانیایی تبار در مقدونیه است. تابستان سال گذشته توافق صلحی میان دولت و چریک‌ها امضا شد که مشارکت سیاسی بیشتری را به آلبانیایی‌های مقدونیه می‌دهد. در همین حال به گفته مقامات پلیس مقدونیه 4 مرد مسلح آلبانیایی به 2 مأمور پلیس حمله کردند که در جریان آن یکی از آلبانیایی‌ها کشته شد. و یک هیئت آمریکایی به ریاست نیک راهال سناتور دموکرات ایالت ویرجینیای غربی امروز وارد بغداد شد تا صدام حسین بخواهد با بازگشت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل موافقت کند. آقای راهال موقع ورود به بغداد مأموریت این هیئت را مأموریت بشردوستانه توصیف کرد.
گزارش‌های خارجی این برنامه را با مسئله عراق شروع می‌کنیم که همچنان در رأس دیگر مسائل منطقه است. مهمترین موضوعی که در پیوند با بحران عراق امروز مطرح شده، از سر گرفتن مذاکرات بغداد سازمان ملل ظرف چند روز آینده است که خبر آن را عمر موسی دبیرکل اتحادیه عرب داده است. جمشید چالنگی و بحران عراق.
دولت‌های عرب در مورد احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق در مطبوعات دولتی این کشورها موج می‌زند. مطبوعات عرب در عین حال فرصت پدید آمده در پی سخنان جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا را برای بغداد، همان گونه که حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر نیز گفته است، فرصتی مغتنم برای صدام حسین می‌دانند. روزنامه الاحرام در قاهره به صدام حسین توصیه کرده است با استفاده از این فرصت هیئت بازرسی سازمان ملل متحد را بپذیرد و نگذارد عراق و منطقه به بحران تازه و گسترده تری کشانده شوند. حسنی مبارک روز دوشنبه با استقبال از اظهارات جورج واکر بوش که حمله به عراق را منوط به موافقت سازمان ملل متحد ساخته است گفت: من از رهبران عراق می خواهم از این فرصت برای اجرای همه قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد از جمله بازگشت هیئت بازرسی این سازمان به عراق استفاده کنند. در بغداد اما روز شنبه، چون روز پیش از آن طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق مخالفت حکومت صدام حسین را با بازگشت هیئت مذکور به عراق مورد تأکید قرار داد. این در حالی است که عمر موسی دبیر کل اتحادیه عرب که در حال حاضر در نیویورک به سر می‌برد، جمعه شب به وقت شرق آمریکا گفت مذاکرات میان بغداد و کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد ظرف 3 روز آینده آغاز خواهد شد. روزنامه الغبس در کویت این مذاکرات را آخرین بخت عراق برای جلوگیری از بروز بحرانی تازه به ویژه برای مردم این کشور دانسته است. جمشید چالنگی، رادیو آزادی، قاهره.
موضوع عراق، احتمال حمله نظامی با این کشور و جلب همکاری کشورهای اروپا توسط آمریکا زمینه تلاش‌های دیپلماتیک فعال جاری دولت آمریکاست. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز به وقت واشنگتن با سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا در همین باره دیدار و گفتگو کرد. این دیدار همزمان بود با تظاهرات گسترده ایتالیایی‌ها در روم علیه آقای برلوسکونی. تظاهرات روم را نانی مورتی، فیلمساز ایتالیایی، رهبری می‌کند و می‌گوید ایتالیایی‌ها با رأی دادن به برلوسکونی در پی تحقق رؤیاهاشان بودند، اما حالا کابوس می‌بینند. برلوسکونی ثروتمندترین فرد ایتالیا شناخته می‌شود و انگیزه تظاهرات امروز هم علیه او این است که معترضان می‌گویند نخست وزیر از قدرت سیاسی سوء استفاده شخصی مالی می‌کند. باری به گزارش همکارم احمد رافت، همزمان با این تظاهرات آقای برلوسکونی در واشنگتن است و با رئیس جمهوری آمریکا درباره حمله نظامی به عراق گفتگو کرده است.
دیدار سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا با جورج والتر بوش رئیس جمهور آمریکا در زمانی که این گزارش تهیه می‌شد هنوز در کمپ دیوید ادامه داشت. این دیدار در زمانی صورت می‌گرفت که صدها هزار نفر در پایتخت ایتالیا به دعوت کارگردان معروف سینما نانی مورتی به تظاهرات علیه سیاست‌های دولت سیلویو برلوسکونی، من جمله حمایت نخست وزیر ایتالیا سیاست خارجی آمریکا در قبال عراق و خاورمیانه مشغول بودند. پاولو بونایوتی، سخنگوی نخست وزیر ایتالیا، قبل از آغاز این دیدار در گفتگوی با خبرگزاری دولتی ایتالیا آنسا بر اهمیت گفتگوهای کمپ دیوید تأکید کرد و گفت نه تنها حمایت اروپا از آمریکا در حمله احتمالی این کشور به عراق، بلکه بحران‌های بین‌المللی دیگر چون بالکان و افغانستان و همچنین مبارزه جهانی علیه تروریسم در دستور کار رهبران ایتالیا و آمریکا قرار دارند. سیلویو برلوسکونی که با دیگر رهبران احزاب محافظه‌کار اروپایی قبل از سفر به نیویورک و واشنگتن در رابطه با حمایت از سیاست خارجی آمریکا در جزیره ساردنی به تبادل نظر پرداخته بود، جمعه صبح در نیویورک گفت دموکراسی‌های غربی نه تنها حق بلکه وظیفه دارند برای دفاع از ارزش‌ها و اصولی که به آن اعتقاد دارند و در سال‌های گذشته سوی رژیم عراق زیر پا گذارده شده‌اند و به خطر افتاده‌اند در مقابل صدام حسین بایستند. بلوسکونی در همین زمینه افزود اگر فعالیت‌های دیپلماتیک و گفتگو با دولت عراق به نتیجه نرسد، ناگزیر خواهیم بود با استفاده از ابزار نظامی در چارچوب سازمان ملل متحد به مقابله با رژیم بغداد بپردازیم. سیلویو برلوسکونی که در اجلاسی سازمان ملل متحد صحبت می کرد به این نهاد هشدار داد به وظیفه خود عمل کند، در غیر این صورت اروپا مجبور خواهد شد به طور مستقل در برخورد به مسئله عراق وارد عمل شود. در ایتالیا محافل سیاسی معتقدند اگرچه سیلویو برلوسکونی از آزادی عمل کافی برای پیوستن به جبهه آمریکا بریتانیا برخوردار نیست، ولیکن می تواند با اعزام نیروهای جدید نظامی ایتالیایی به بالکان و افغانستان به آمریکا و بریتانیا امکان دهد بخشی از نیروهای خود در این مناطق را جهت استفاده از آنها در حمله احتمالی به عراق به کار گیرند. روابط ایتالیا و آمریکا با انتخاب جورج دبلیو بوش و سیلویو برلوسکونی در یک سال گذشته وارد مرحله جدیدی شده است و می توان گفت که پس از بریتانیا ایتالیا نزدیکترین دولت اتحادیه اروپا به کاخ سفید است. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
احتمال حمله نظامی به عراق نگرانی‌های جدی را در برخی از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس برانگیخته و از هم اکنون نشانه‌های آشکاری از تأثیر این روند در اقتصاد این کشورها به صورت تردید در سرمایه‌گذاری‌های کلان تازه به چشم می‌خورد. همکارم فریده رهبر میگوید به عقیده ناظران اقتصادی منطقه در صورت انجام حمله نظامی به عراق سرمایه‌های کلانی از منطقه به کشورهای دیگر و مناطق دیگر منتقل خواهد شد.
مطبوعات کشورهای عرب خلیج فارس در روزهای اخیر گزارش‌های مختلفی در مورد تأثیر حمله نظامی احتمالی آمریکا به عراق بر اقتصاد کشورهای مذکور منتشر ساختند. روزنامه الاتحاد چاپ امارات در این زمینه می نویسد در حال حاضر بازار بورس در کشورهای عرب جنوب خلیج فارس از ثبات مطلوبی برخوردار است، اما چنانچه حمله نظامی آمریکا به عراق قطعی شود نمی توان مطمئن بود که بازار بورس سهام شرکت‌های منطقه به شکل امروز خود همچنان رونق داشته باشد. افزایش قیمت نفت و خارج ساختن بخشی از سپرده‌های عربی از بانک‌های آمریکا دو عامل اساسی بوده که باعث افزایش نسبی سرمایه‌گذاری در بازار منطقه شدند. این سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر در زمینه واردات و صادرات انجام گرفت و بخشی از آن نیز به عنوان سپرده در بانک‌های کشورهای منطقه ذخیره گردید. الاتحاد می نویسد علی‌رغم این موضوع نمی توان نگرانی بانک های منطقه ای را از افزایش احتمال حمله نظامی به عراق نادیده گرفت. در چنین مسیری است که ناظران اقتصادی کاملا طبیعی می دانند اگر حمله نظامی آمریکا به عراق قطعی گردد، سپرده های کلان بانکی از بانک های منطقه ای راهی به طور نمونه بانک های اروپایی گردند. حتی در حال حاضر نشانه های این امر نیز دیده می شود. به طور مثال در هفته گذشته میزان معامله ها در بازار کویت نسبت به هفته پیش از آن 3% کاهش یافت. بازار عربستان نیز دچار همین کاهش بوده است. الاتحاد می نویسد در این حال حمله به عراق بی تردید باعث افزایش قیمت نفت دیگر کشورها در منطقه خواهد شد. در چنین صورتی هرچند کشورهای منطقه مخالف حمله آمریکا به عراق هستند، اما درآمدهای نفتی بیشتری نصیب آنها خواهد شد. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
به بخش فارسی رادیو آزادی گوش می دهید. تهدید نظامی در سوی دیگر جهان هم جدی است و طرف ضعیف می کوشد و از شدت آن بکاهد. هفته پیش رئیس جمهوری روسیه رسماً گرجستان را تهدید به دخالت نظامی کرد و دولت جمهوری گرجستان هم پریروز پنجشنبه جلسه اضطراری در این باره تشکیل داد. به گزارش همکارم مانی کسروی، امروز نتایج آن جلسه اضطراری تا حدودی با جزئیات مشخص شده که نشان دهنده تلاش جمهوری گرجستان از سوی در کاهش تنش با روسیه است و از سوی دیگر در جهت جلب پشتیبانی آمریکا در صورت وقوع دخالت نظامی روسیه در این جمهوری قفقاز.
گرجستان تا هفته آینده تعدادی از جنگجویان چچن را به روسیه تحویل خواهد داد. سرگی فریدینسکی، معاون دادستان کل روسیه، با اعلام این مطلب افزود، همتای گرجیش روز گذشته ضمن اعلام این خبر گفت که رهبری گرجستان نیز موافقت خود را با تحویل 13 جنگجوی چچن اعلام کرده است. معاون دادستان کل روسیه همچنین افزود مقامات گرجستان سعی در نشان دادن حسن نیت خود در زمینه مبارزه با تروریسم هستند. وی دلیل تلاش مقامات گرجستان در این راه را سخنان چند روز گذشته ولادیمیر پوتین ذکر کرد. از سوی دیگر الکساندر چاچیا رئیس جنبش اتحاد گرجستان در سخنانی که شب گذشته از شبکه تلویزیونی رستاوی پخش شد خواستار استعفای ادوار چورنادزه از مقام ریاست جمهوری شد. وی گفت که سیاست‌های نادرست شوارنادزه کشور را به نابودی کشانده است. الکساندر چاچیا همچنین خواستار تحکیم روابط گرجستان با روسیه و حل مسالمت‌آمیز مسئله دره پانکیز شد. وی رقیب اصلی شوارنادزه در انتخابات سال‌های 1995 و 2000 برای احراز مقام ریاست جمهوری بود. از سوی دیگر ایراکلی مناگاراشویلی وزیر امور خارجه گرجستان پس از دیدار و گفتگو با جورج بوش رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که این کشور آماده است به آمریکا در حمله به عراق کمک کند. وی تصریح کرد گرجستان همواره از پشتیبانی آمریکا برخوردار بوده و چنانچه ایالات متحده برای حمله به عراق محتاج به استفاده از پایگاه‌های این کشور باشد، گرجستان آنها را در اختیار نیروهای ائتلاف بین‌المللی قرار خواهد داد. در همین حال وی خاطر نشان کرد که آمریکا هنوز چنین درخواستی از گرجستان نکرده است. مانیک اسروی، مسکو.
برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. وزیران کشور و برخی از وزیران دادگستری اتحادیه اروپا در کوپنهاگ دانمارک گرد آمده‌اند تا سیاست واحدی را در زمینه برخورد با پناهجویان و مهاجرانی که غیر قانونی خوانده می‌شوند اتخاذ کنند. این اجلاس از روز جمعه آغاز شده و به گزارش همکارم شهرام میریان تا کنون این توافق در آن به دست آمده است که مهاجرانی که در کشور خود شکنجه شده و یا به دلایل سیاسی جانشان در صورت بازگشت در خطر خواهد بود، فوراً توسط 15 کشور عضو اتحادیه اروپا به عنوان پناهنده سیاسی پذیرفته شوند. البته توافقی که در واقع تأیید کنوانسیون ژنو است و نه چیزی بیش از آن.
در حالی که شمار پناهجویان در سطح کشورهای اتحادیه اروپا به طور مخصوصی رو به کاهش گذاشته، وزیران کشور این اتحادیه در کوپنهاگ گرد هم آمدند تا اساس واحدی در راستای چگونگی پذیرش فراریان و پناهجویان شالوده ریزی کنند. طبق آماری که همزمان با برپایی اجلاس وزیران کشور اتحادیه اروپا در ژنو انتشار یافته، در 6 ماه نخست سال جاری شمار پناهجویان به میزان 9% در مقایسه با زمان مشابه سال قبل در اتحادیه اروپا کاهش یافته. افزون بر این، در 28 کشور پناهجو پذیر هم از شمار متقاضیان پناهندگی به میزان 12% کاسته شده. آنگونه که سازمان حمایت از فراریان در ژنو میگوید، در 6 ماه نخست سال جاری مجموعاً در 28 کشور پناهجو پذیر در دنیا حدود 270,000 پناهنده تقاضای خود را به مقام‌های مسئول تسلیم داشتند که در این میان سهم 15 کشور عضو اتحادیه اروپا 180,000 تن بوده است. با توجه به کاهش شمار پناهجویان، اتحادیه اروپا در نظر دارد قالب و چارچوب خاصی برای چگونگی پذیرش فراریان تعیین کند. بر اساس تصمیم‌هایی که تاکنون وزیران کشورهای این اتحادیه در کوپنهاگ اتخاذ کرده‌اند، قرار بر این شد از این پس با فراریانی که مورد شکنجه و یا تهدید به مرگ شدند در سطح 15 کشور عضو اتحادیه اروپا یکسان رفتار شود. این گونه پناهجویان در صورت اثبات موارد یاد شده بلافاصله به عنوان پناهنده سیاسی شناخته می شوند. جلوگیری از سفر متقاضیان پناهندگی از کشوری به کشوری دیگر در اتحادیه اروپا موضوع دیگری است که وزیران کشور این اتحادیه برای آن کار می کنند. آنگونه که محافل وابسته به شورای اتحادیه اروپا در دانمارک میگویند، بر اساس آمار به دست آمده میزان پذیرش پناهجویان در کشورهای آلمان، ایتالیا و فرانسه کمتر از 20% است، در حالی که این میزان در کشورهای دیگر عضو اتحادیه اروپا مانند بلژیک، دانمارک و سوئد بالای 40% بوده است. در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، فنلاند خواهان آن است که این اتحادیه به فراریان مناطق بحرانی و جنگی هم امکانهای بیشتری دهد، ولی دیگر کشورهای عضو ضمن مخالفت با این درخواست چنین استدلال کردند که با اجرای این طرح بازار قاچاق انسان توسط گروه‌های تبهکار گرم‌تر خواهد شد. در میان کمیسر عالی سازمان فراریان رود لوبرز پیشنهاد تدوین یک طرح و برنامه اضافی به عنوان تکمله کنوانسیون فراریان را که عمری 50 ساله دارد به دانمارک ارائه کرده است. رود لوبرز با اشاره به این موضوع که شمار کثیری از فراریان بالکان از کشورهای اتحادیه اروپا به زادگاه خود بازگشتند، از این اتحادیه خواسته است که زمینه بازگشت همه افغانهایی را که به خاطر جنگ به اروپا پناه آورده‌اند فراهم سازد. از این رو وزیران کشور عضو اتحادیه اروپا موضوع چگونگی بازگشت فراریان و پناهجویان و میزان کمک مالی به آنها را نیز در دستور کار خود قرار دادند. شهرام میریان، رادیو آزادی.
برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. آخرین خبرها، گزارش‌ها، گفتگوها و بررسی‌ها درباره رویدادهای مهم ایران و جهان و برنامه‌هایی درباره دانش و اندیشه، هنر و ادبیات، ورزش و موسیقی در رادیو آزادی. برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی هر روز از ساعت 9 تا 13 به وقت ایران، 6:30 تا 10:30 به وقت اروپای مرکزی، 16 متر 17,835، 15,515 و 15,525 کیلوهرتز. 31 متر 9510 کیلوهرتز.
بله، طول موج‌های برنامه ما را در نوبت‌هایی که در 24 ساعت این برنامه‌ها پخش می‌شود امیدوارم یادداشت کرده باشید یا به خاطر سپرده باشید. اما حالا نوشافرین را دریابید که می‌خواند مرا دریاب.
بر درختی آخری
برنامه‌های بخش فارسی رادیو آزادی در دقایق آینده عبارت خواهد بود از معرفی یک کتاب تازه توسط کامران فانی، کتابشناس برجسته در تهران، برنامه‌ای از دکتر مهرانگیز کار، حقوقدان سرشناس، و گفتگو با یک استاد دانشگاه لندن و ویراستار کتاب سینمای جدید ایران در لندن. گفتگوی اختصاصی هم خواهیم داشت با صفیه حسینی، زنی که از سنگسار در نیجریه رهیده است. و در شماره آنچه خواهید چند